بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تعادل و ترجیح بود و اموری که مقدمتاً باید به آن اشاره بشود. رسیدیم به امر پنجم و اون مسئله خاص و عام بود. معروف این است که عام و خاص از موارد جمع عرفی است. التوفیق بین الدلیلین عرفن و جزء متعارضین نیست. ولی ما عرض کردیم اگر منظور از عام خاص متصل باشه این بحثی نیست، عام خاص متصل این تعارضی نداره. ولی عام خاص منفصل که محل بحث ما هست در فقه، این عرفاً متعارضه اینه. بله، عام خاص متصل در قوه دلیل است. اصلا عام خاص متصل عامی ظهور در عموم ندارد به قرینه این خاص، اینا معلوم. و از عام خاص منفصل و ما گفتیم اینا از قبیل متعارضین و چند تا شاهد آوردیم. شاهد اول این است که اگر به عرف عام الان عرضه بداریم، خواه به صورت جمله خبریه یا انشائیه که بعضی آیون اشکال نکنن، خواه به صورت جمله خبریه خواه انشائیه، کسی به وکیلش بگوید برو تمام غنم منو تمام افرادشو بفروش، تمام امر کن، بعد فردا بگه نه این یه سومش باقی باشه، این نمیدونم یه چهارمش باقی باشه، حتما مردم میگن پشیمان شد، دیروز گفت همه رو بفروش، امروز میگه یه چندمش بذار. این ندامته، اینو متعارض میبینن، اینو ناسخ میبینن، این ناسخ میبینن. به خلاف اینکه از اول بگه که من علما الا زیدن، همه رو بفروش الا این پنجتا، نمیگن پشیمان شد. از اول چه رقم بگه؟ اگر کسی میخواد بگه الا این پنجتا چه رقم بگه؟ میگه همه خواه نه اون یه رقمه، یه رقم میگه الف سنت الا خمسی نامه، میگیم چرا قرآن نگفته 950؟ فرق نمیکنه. بله و ها کذا. اگر اخبار باشه خبر بده آقا شما چیزی از غنمت باقی مونده، میگه نه بعت کلها، عمل بود. بعد فردا کشف بشه که آقا این هنوز یه سومش باقی مونده، میگن چرا دروغ گفتی تو، تو خبر دادی بعت کلها. قرض اول اینها رو متعارض میبینی. شاهد دیگر کلمات قدماء مفسرین است که خاص رو ناسخ عام میدانن و خبر مبری از مخصص بین اونها نیست. شاهد سوم هم حدیث 8 باب 13 از ابواب سجود بود که خوندم براتون اون روز. فقط میخواستم دنباله مطلب تکمیل بشه. بعد عرض کردیم ولیکن قد یکون هناک عرف خاص، عرف خاصی است از سوی مولا که عام خاصش متعارض نیست. عرف عام متعارض و اون در کجاست؟ اونجایی که مولا خودش اختیار کنه، بگه من چنین کاری رو میکنم، من معمولم عام رو که میگم مخصصات یه جا و قلش نمیگم، به مثال تدریجا میگم. کما اینکه شارع مقدس این معنا را به ما فهمونده که احکام اسلام بیانش تدریجی است. و معنی تدریجیت احکام این است بسیار می شود عمومات رو میگم و مخصصات رو با فاصله میگویم. این تدریجی بودن احکام و قوانین اسلام سبب شده که انسان یه همچین چیزی را از شارع مقدس بپذیرد که واقعا تدریجی داره بیان میکنه. پس تناقض نمیگه، به خلاف اون مثال های عرفی زدیم که اونجا همچین عرف خاصی نیست، تدریجیتی نبوده. اگر هر قانونگذاری همین مسئله رو بگه من تدریجم بیان میکنم، بدان و آگاه باش، بعد میگیم آقا تناقض بین حرفای شما نیست. اما اگر چنین چیزی و قراردادی و عرف خاصی رو به ما اختار نکند، امروز عام بگه، فردا خاص منفصل، میگه آن چرا تناقض میگی؟ اخبار دروغ میگیم میگی، انشاء میگیم متناقض است. پس شارع مقدس این عرف خاص از کجا فهمیدم؟ تکرار میکنم، از اینجا فهمیدیم که سیرش بیان تدریجی احکامه. قانون نویس های امروز اینطور نیستن. یه قانون در 20 ماده و 5 تبصره یه جا میبرن و از مجلس میگذرانن به عنوان قانون کار، نه اینکه عامش امروز بگن فردا تبصره هاش بگن. نه، شارع مقدس این چینی نیست، به ما فهمونده سیرش بیان تدریجی است. اگر اینو فهمونده ما سمعا و طاعتا تناقضی نمیبینیم. پس این که میبینید علمای ما و عام خاص معامله متعارض نمی کنن، به خاطر سنتی است که از شارع مقدس در این زمینه کشف کردیم. این برخلاف آن است که تو اذهان همه این رفته که نه، عام خاص در عرف هم تعارض نداره. معلوم آخوندم میگه توفیق عرفی بین ما هست. نه خیر، هیچ توفیق عرفی بین ما نیست و در عرف تعارض داره. و لذا اگر در اقرارنامه ها، در بازجویی ها کسی عام بگه امروز، فردا یه خاص بگه، هیچ کس نمیگه آقا شما عام و خاص و تخصیص، همه میگن تناقض در اقراره. در بازجویی دروغ میگه، راست نمیگه در بازجویی. دیروز میگه همه اینها رو چی کردن، فردا میگه نه، این یکی نه. تعجب. و اما باقی مان یکی اون بیان قدما و یک حدیث. در مورد قدما، قدمای مفسرین که ناسخ میگرفتن، ظن و گمان من اینه که اونها توجه به این نکته نداشت، یعنی اینکه سیره شارع مقدس بیان تدریجی است، توجه به این نکته نداشتن. مسئله نسخ هم در نظر اونها یه چیز خیلی ساده بود، در نظر ما نسخ یه چیز پیچیده است، کم است، نادر است، قلیل است، انگوش شمار است. اونا نسخ خیلی دست و دل بازی داشتن در باره نسخ، تا کم و زیادی می شد می گفتن ناسخ، ناسخ. توجه نداشتن اون قدمای مفسرین به این معنا و این سیره تدریجیه شارع رو عنایت بهش نداشتن قدمای مفسرین. فقه های این عمله نکردن، قدمای فقه های ما این کار نمی کردن، تخصیص می زدن. مفسرین هم که این حرف رو می زنن، اونا توجه به این نکته نداشتن، خیال می کردن شارع هم همون عرف عامه. در عرف عام بین عام خاص تنازعه، پس باید نسخ باشه. خیال می کردن در عرف خاص هم همینه، در حالی که چنین نیست. خیلی قویه، هیچ ضعیف هم نیست. قدمای مفسرین اگر دیده باشید خیلی نسخ آسان میگیرن، یه چیزایی که هیچ کدام ما ناسخ نمیدونیم اینا ناسخ میدونن. معلوم میشه اون روز هر منافاتی رو فورا حمله بر نسخ میکردن، تخصیص بهش توجه نداشتن مفسرین نه فقها. و اما باقی میمونه اون حدیثه. بله، علی ابن جعفر بود ظاهرم. بله، حدیث علی ابن جعفر بود. اما حدیث مال باب، بله، مکاتبه با
ناحیه مقدسه امام زمان سلام الله علیه رو 13 باب 8
در اونجا
8 باب 13 درست حدیث 8 باب 13
در اونجا نکته بود که اون روز اشاره کردیم و یک کمی شرحش بدیم. در اونجا مسئله این بود که باب مستحبات باز یه سیره دیگری از شارعی داریم که در باب مستحبات بین عام و خاص نه تعارضه و نه تخصیصه، هیچ کدام. اون تعارضی که در عرف هست نیست، تخصیص هم که در قانون شرعی نیست. در مستحبات یه سیره دیگری اشاره داره و آن این است که سلسله مراتب استحباب رو بیان میکنه با قیود و خصوصیاتی که بیان میکنه. مثلا شارع مقدس میگه یستحب صلاة العید، بعد میگه یستحب صلاة العید تحت السماء، زیر آسمان بخونه. بعد میگه یستحب صلاة العید فی جماعه. اینا تقیید نیست، اینا سلسله مراتب استحبابه. اصل صلات عید مستحب، جماعت بودن مستحب دیگر، تحت السما بودن مستحب سوم و هکذا. یستحب و صلات اللیل این مستحب، یستحب و ان یکون فی، بله میگه صل صلات اللیل یه مستحب، وقت میگه صل فی السلسل آخر یه وقت میگه سلم عل قنود، یه وقت میگه قنوتی که به چهل مؤمن دعا کنی. اینا رو حمله و تقیید نمی کنن، مطلق و مقید نمی دونن. در واجبات مطلق و مقیده، ولی در مستحبات سلسله مراتب استحبابه. این از کجا کشف کردیم؟ این از سیره اشاره. یعنی ما در فقه وقتی مراجعه می کنیم می بینیم اصلا برنامه شارع مقدس این بوده مستحبات را در مدارج مختلف و مراحل مختلف بیان می کرده، چیزهایی که مستحبه چیز. نه، اگر بگه شارع مقدس بگه من نصف اللیل الاخه، از نصف شب تا، بگیم خیلی. بعد بگه سلس آخر شب، بگیم منافات نداره. اون نصف شب مستحب، سلس آخر شب مستحب مؤکد تره. اگر قیود دیگر آورد مؤکد تر میشه. فعلاحاظه این یه سنتیست که از شارع مقدس در باب مستحبات کشف کردیم. ولی زو ملاحظه کنید در فقه دو تا دلیل مستحب و نه تقیید میکنند و نه تخصیص میزنند. معمولا اینطوری، حالا استثناء نمیگم نداره، ولی معمولا نه تخصیص نه تقیید نه تناقض، بلکه سلسله مراتب استحباب. نه، حالا درمانه مسئله تدریجیت نیست در مستحبات، در واجبات اینطور نیست مگر از دلیل خارجی ثابت بشه. اصل در واجبات تخصیص، در مستحب نماز سو مستحب اول وقت، واجبات من دارم نمیگم، مستحبات میگم. اونم مستحب سلسله مراتبه، اونم در استحباب در فرد مستحب واجبات. زمان واجب اول وقت که مستحب دیگه. خب تدریجیت در مستحبات نیست، در واجبات. و هم حالا برگردیم به اون حدیث باب سجود. اجازه بدیم، اجازه بدیم هم خارج از موضوع نشیم. بحث در این است، عرض کردم خارج از بحث نریم، ما کار به وقت نماز حالی فعلا نداریم. اون یه مثال بود، مثال نچسب. بحث در این است که ما بگیم اون دو روایتی که امام زمان سلام الله علیه می فرماید در اون نامع و توقیع شریف، میگه فی هذه المسأله حدیثان
حدیثی هست که کل من تقلت من حال الى آخر فعلیکت تکویر. حدیث دیگری این است که اگر از سجده ثانیه قمت الال رکعت المتاخره می فرماید این به حول الله بگو. این حدیث این متعارضه نیست و ایه ما اخفت من باب تسلیم کان سوابات، این باب تخییر متعارضه نیست که آیون خیال کردن این باب تخییر متعارضه نیست. نه، این مصادیق استحبابه، میخواد بگه اون یه مستحب است، اینم یه مستحب. اگر شما تکبیر بگی در موقع قیام هم به جای به حول الله بگی الله اکبر، اب نداری. اما بگی به حول الله بهتر از الله اکبر. الله اکبر مستحب، به حول الله مستحب اقوا. بله، اگر این روایت درست باشه، سند روایت محل بحث ای درست باشه اشکال نداره. اگر این روایت شما قبولش کنید 8 باب 13 رو سندش اشکال نداشته باشه، فتوا میدیم بهش، قصد ورود هم ایب نداره. منتها در خود روایت چی خود بحثه. فبنا ان علی ذلک، اصلا حدیث از بحث ما بیرون میره با این توضیح. معنیش بهتر بودنه دیگه، معنیش بهتر بودنه. تخییر، تخییر بین افضل و مفضول که اشکال نداره. شما مخیری بین صلات الفرادا و الجماع، تخییر منابات و افضلیت نداره، هیچ تخییری منافات و افضلیت نداره. اینجا هم تخییره و منافات و افضلیت نداره. هذا تمام الكلام در امر پنجم. بریم سراغ امر ششم و اون فرق بین تزاهم و تعارض است. این مسئله مهمی است. تعارض کجاست؟ تزاهم کجاست؟ آثار اینها چند اندازه با هم متفاوت؟ ببینید، من دو معیار برای تفاوت این دو عرض میکنم که هر کدام از این دو معیار خودش به تنهایی کافیه برای اثبات مطلب. متعارضان دلیلانی هستند که یعلم و کذب و احدهما، یعلم و کذب و احدهما، هر دو صادق نیست، یکی دروغ. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه. خب یکیش راسته. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر واجبه، یکی صادقه. حالا یا به ذات تناقض دارن یا به اجماع با هم تناقض دارن، تعارض دارن. علی کل حال علم به کذب احد ما داریم، اما در متزاحمین علم به صدق هر دو داریم. هر دو صادق هست، هر دو مطابق واقع هست، دو حکم هر دو واقعیه. من قادر بر امتثال نیستم، واقعا انقض حاضر قریق هست، انقض زاکل قریق هم هست، هر دو صدقه. علم به کذب احد ما نداریم، علم به صدق کلیه ما داریم. هم این انقض صادقه، همان انقض. پس مشکل کجاست؟ من ناتوانم از امتثال، قدرت من کمی. یه فرقیست خیلی واضح. متعارضان چی هستن؟ اونی که میدونیم یکی از دلیلین کاذبه. متزاحمان چیه؟ اونیست که هر دو صادقه ولی من توانایی در امتثال ندارم و جمع بین هما ندارم. در چی؟ تقیه؟ اون بحث چیز نیست. تقیه یعنی بیان حدیث تقیه است، یا اونم بعد احدما متواقع نیست. یکیش متواقع نیست، کاذبه، یعنی لا یوافق الواقع.
اما انقذ و انقذ هر دو مطابق واقع.
من عاجزم، من ناتوانم. ترجمه کرد
این یه معیار برای فرق بین ما که به تنهایی کافیه، و اما معیار دیگر تعارض بین دلیلینه، تضاهم بین حکمینه، نه دلیلی. همیشه تعارض بین دو دلیله، دلیلا در مقام الاثبات، بین الدلیلین و فی مقام الاثبات، اینا تعارض دارن. اما تضاهم بین المدلولین و فی مقام ثبوت، تضاهم در مقام ثبوت ما هم مزاحم شدن. دو حکمه، یعنی فعلیت اینها با هم نمیساز، یعنی مکلف قادر به امتثال کلیما نیست. بله تعجب فرمودی. پس این به حسب دلیلین و فی مقام الاثبات، اون به حسب المدلولین و حکمین و فی مقام ثبوت. انقذ هازا در واقع با انقذ هازا در مقام ثبوت متضاهمه. اما این دو دلیل که در باره نماز جمعه است که در واقع یکیش متعاقب واقع نیست، در مقام اثبات هن که با هم تضاهم دارن. این دو معیار نظرتون باشه. ولکن قد یکون و تضاهم سببا للتعارض، قد یکون و تضاهم فی مقام الواقع سببا للتعارض. چطور؟ اگر هر دو به صورت حکم فعلی بیان شد، انقذ واجب فعلیه، انقذ اون یکی هم واجب فعلیه، لا تغصب واقعا حرام فعلیه، انقذ القریب هم فعلیه، دو تا فعلیت یقین داریم یکیش دروغه. ببینید اگر متضاهمین بودن فی الواقع، ولی دلیلی که دال علیه ما بود ظهور در فعلیت داشت، دو حکم فعلی بر ضد هم محال احدهما کاذبه. حکم فعلی این است که الان قصر نکنی، حکم فعلی هم این است که انقاض قریب کنی، خود دو تا حکم فعلی که نمیشه بر ضد هم. پس متضاهمه اگر در قالب حکمین فعلیین ریخته شوند و به صورت دو دلیل در آیند، سر از متعارضین در می آورند. دو حکم فعلی نمیتونم داشته باشم، هم حکم فعلی صلات داری هم حکم فعلی لا تقصیر، دروغ دیگه. محال است دو تا تکلیم ملائتا که محاله، مگر تکلیم ملائتا ممکنه؟ محاله، چون محاله علم به کذب احده ما پیدا میکنه. بله نه بله بله تضاهم اگر جنبه فعلی داشت، تضاهم اگر سبب فعلیت بخواد بشه برمیگرد به تعارض. اما حقیقت تضاهم این است که دو مصلحت و دو ملاک در مقام تأثیر در فعلیت جلو همه میگیره. بله یکی شعنیه، مثل همین انقذ القریقین یکی شعنیه، حتما در متضاهمه این دائما یکی شعنیشه، یکی فعلیه، اهم فعلی میشه و غیر اهم شعنی میشه. در متعارضین اینه، توجه دارید؟ احدهما واجبه نه کلیهما، احدهما واجبه، هر دو که نمیتونم، مخیر این عهد ما واجبه، یعنی کلیه ما واجب نیست. کلیه ما واجب فعلیه؟ جواب من بدید، کلیه ما واجب فعلیه؟ بله؟ خداوند نمیتونم، قادر نیستم. این معنی عدم فعلیت، فعلی یعنی بس کنه، یعنی بس به کلیه ما کنه، بگه برای هر دو به جا بیا. نمیتونم هر دو به جا بیا. بس یعنی فعلیت، نه انشاء. انشاء هر دو داره، یعنی حل بده مکلف و بگه برو هر دو رو بگیر. میشه بس مولا لغو بحثش، بحث لغو میکنی. همون فعلیت اسمش، حالا اسمی زبز میکنی. تنجز که جز مراحل تکلیف نیست، گفتیم سابقا تنجز جز مراحل تکلیف نیست. تنجز حکم عقله. تنجز مولا که مولا من بحث میکنه به مالای تاق بحث میکنه. خیلی خوب، پس بحث به کلیه ما نمیکنه، پس بحث به عهد ما میکنه. ما همینه، ما میگیم، ما میگیم بحث به عهد ماست، نه بحث به کلیه ما. مولا که کار لغو نمیکنه، تکلیف مالای تاق که نمیکنه. کار همیشه در متعارض این هر دو فعلیت ندارن. هر متزاحمین، هر متزاحمین یکیش فعلی یکی شعنیه. برگردم ندارم، بگذرم، چون سوال زیاد میشه، عرضم روشن نمیشه. من باز یه بار دیگه این مطلب رو بگم معلوم بشه. متعارضین، متزاحمین گاهی سر از متعارضین در میارن. در جایی که دو دلیل اقامه بشه بر هر دو و هر دو دلیل ظاهر در فعلیت بشه، سل ظاهر در فعلیتی، لا تقصب ظاهر در فعلیتی، ظواهر عوامر فعلیتی، سل رشید انقذ الغریب ظاهر در فعلیتی، لا تدخل دار الرسمی ظاهر در فعلیتی. این فعلیت بعد عدله ظاهر در فعلیته. گفتیم در باب اسماء امرنه ظواهر عدله فعلیت. اگر دو چیز در واقع متزاحم باشن اما دلیل دال علی کلیه ما ظاهر در فعلیت باشد، این تزاحم تبدیل به تعارض میشه، چون یقین به کذب احد ما داریم. دو تا متزاحم که نمیشه گردن من بذاره. تکلیف ما لایطاق که نمیشه فعلی باشه، احد ما باید فعلی باشه، احد ما شعنی. بگذرم، حالا اجازه بدید من مسئله رو، بحث رو آهسته آهسته دنبال کنم، روشن میشه. بسیار، حالا بقیهش بعدن خدمتتون عرض میکنم. و اما و من هنای علم امور، چند امر در اینجا معلوم میشه. امر اول، مرجحات باب تعارض، مرجحات مقام اثباتی است. اون تعارض مقام اثبات بود دیگه، مرجعاتش هم مقام اثباتی، مرجع دلالت، مرجع سنه، مرجع جهت صدور. مرجعاتش هم مقام اثباتی دیگه، دلالت مقام اثباته، سند مقام اثباته. چون تعارض در مقام اثبات بود، مرجعاتش هم مقام اثباته، دلالت، سند. ولی در تزاحم هم سندها رو نگاه میکنیم؟ نه. دلالتها رو نگاه میکنیم در تزاحم؟ نه. چی رو نگاه میکنیم؟ اقواییت و اهمیت در مقام ثبوت. چون تزاحم مقام ثبوتیه، مرجحاتش هم مقام ثبوتیه. اقواییت ملاک، حفظ جان مسلمان قوی تر است از مسئله لا تقصیر. بنابراین برو انقاض غریق بکن، داره قصفی رو هم وارد شد. ما نمیریم در اینجا ببینیم سند این روایت قوی تره یا سند اون روایت. یه روایت میگه انقذ الغریق، یه روایت میگه لا تقصد. سندها رو ببینیم، دلالتها رو ببینیم، نمیدونم جهت صدورها رو ببینیم. نه، اینا متعارض نیستن که یکی صادقی که کاذب، میخوای ببینی کدام دلالتش قوی تره، کدام سندش قوی تره. اینا متزاهمن. ببین کدام مصلحتش در نظر شارع مقدس اقواس، حفظ نفس اقواس یا عدم غصب داد غیر. توجه کردی؟ در مقامی که میخوان تأثیر در فعلیت بگذارند باید یکی تأثیر بذاره. کدام تأثیر در فعلیت میذاره؟ اون که قوی تره. بالاخره من یه حکم فعلی اینجا دارم، یا انقذ الغریق فعلیه یا لا تدخل فی دار الغصبی فی دار الغصبی، دیگه باید فعلی باشی. کدام اثر میذاره در فعلیت؟ اونی که قوی تره. اصلا ایناست، هر کدام جدا جدا باید سندش درست باشه. اما وقتی داخل در تزاهم شد دیگه اقوایت سند مرجعات، سند مرجعات دلالت، این مرجعات مفیار نیست، بلکه مرجعات مساله، اونم در نظر شارع، نه در نظر بنده و استحسان. نه، من از مذاق شارع کشف کردم که حفظ نفوس رو مقدم بر خیلی چیزا میداره. سبب میشود که من ترجیح بدم انقذ القریق رو بالا تدخل الدار الغصبی. هذا اولا گفتم یعلم من هذا امور، هذا اولا. اگرم مهمیت نداشت متساوی شد تخییر میشه. حالا این در ثانیان میگه هذا اولا. و اما ثانیان، الان تخییر میرسیم، تخییر الان میرسیم. و اما ثانیان، ترجیح یا تخییر در متزاحم این عقلیون. چرا ترجیح میدید؟ عقل میگه اون که اقواس ترجیح ده. تعبدی نیست، اونی که اقواس ترجیح داده. حالا من یه وقت اقوار نمیشناسم از شاره سوال میکنم یه بحث، ولی اونی که اقواس در متزاحم این ترجیح داده. و اگر اقوایی نباشه عقل چی میگه؟ بله؟ تخییر میگه. تخییرش هم عقلیه. تخییر هم عقلیه. ترجیحش عقلیه، تخییرش هم عقلیه. چرا؟ به علت این که تو قدرتی داری صرف هر دو نمیتوانی بکنی. احد احمال خب صرف کن بگیر دیگه. تفاوتی هم که بینی نیست، دو برادرن، هر دو در آب افتادن، هر دو مسلمانن، خون هیچ کدام از خون دیگری رنگین تر نیست. بشینی تماشا کنی اینا هر دو قد بشن؟ نه، ترجیح بدی مرجعی نده. بس احد و ما فعلیت، اینجا احد و ما فعلی میشه نه کلی ما. بحث به احد ما میکنی نه بحث به کلی ما. بله، هر طرفش مکلف اختیار کرد، شاره مقدس همون رو براش فعلیت قائل میشه. فبناهن الازالی هم ترجیح عقلیه هم تخییر به حکم عقلیه. اما در متعارضه، نه ترجیحش عقلیه نه تخییر. چرا؟ تخییرش عقلی نیست. اصل در متعارضه این چیه؟ تساقط دیگه. عقل میگه تساقط. الاصل فی المتعارضه التساقط. اگر شاره گفت اذن فتخیر، این تعبد میشه یا نمیشه؟ تعبد دیگه. پس تخییر در متعارضه تعبدی شرعیه، عقل تساقط میکنه. ترجیح چی؟ ترجیح هم تعبدی. شاره میگه خود به موافق کتاب الله، خود به مخالف العامه. این مرجعات، این هم تعبدی. بله، اگر مرجح به جایی برسد که اون ذات مرجح حجت بشه و فاقد مرجح لا حجت،
یعنی مقابل هم که قرار گرفتن ما وافق کتاب الله حجت و ما خالف لا حجت،
این بشه از قبیل تعارض حجت به لا حجت بشه،
بله این به حکم عقله، به حکم عرفه،
این خارج از بحث ماست، خیلی ثمره داره، خیلی ثمره داره، اتوان ثمره عملی داره. هر زمان دقت کنید این جمله آخری خود دقیقه، عرض کردم مرجحات تعبدی است مگر به اونجایی برسه که از قبیل تمیز حجت از لاحجت بشه، که مرحوم آخوند در مرجحات داره میرسه، میگه ما وافق کتاب الله حجت، ما خالف اصلا لاحجت داره. خب اگر حجت لاحجت شد از تعارض خارج میشه، متعارضه این آن است که هر دو حجت بشه، هر دو فی حد ذاته حجت بشه.
اگر خذ به مشتهر بین اصحابک و دعشاز زن نادر فین المجمع علی لا ریب فیه،
معلوم آخون میگه این تمیز حجت از لا حجت، هوی عقلیه، اما این خارج از باب تعارض میشه. خود معلوم آخون هم بعدن میرسیم قبول داره که اینا خارج از باب تعارضه. نتیجه این شد امر دومی که از بحث های گذشته روشن شد این است که تخییر و ترجیح در متزاحم این هر دو عقلی است و برمی گرده به قوت و ضعف ملاک یا تساوی ملاکین، اما در متعارضین تخییر تعبد شرعه، ترجیح هم تعبد شرعه، مگر اینکه یکی در مقابل دیگری از قبیل حجت و لا حجت بشه، که یخرج عن محل الکلام، یخرج عن المتعارضه. و ثالثا، این ثالثا هم بگیم دست و پای بحث جمع بشه، و اما ثالثا تساقط در متعارضین ممکن، التساقط ممکنون فی المتعارضین. مثل چی؟ دو تا آیه با هم تعارض کن، اگر دو آیه متعارض بود جمع دلالی نداشت ازن فتخیر میگیرتش، بله میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. چرا نمیگیره؟ جوابش چیه؟ هیچ کس جواب نداد. تخییر فقط در خبرین داریم، در سایر تعارض امارات تخییر نداریم. نه ظاهره کتاب الله دیگه، امارات دیگه، ظهور کتاب الله دوتا امارات با هم معارضه کردن. ما در کتاب الله اگر تعارض بشه تساقط میگیم، الاصل المتعارضه این تساقط بود سیعتی انشان. خبرین استثناءن دلیل داره ازن فتخیر، اینو باید خیلی قبل از این میدانستید این مطلب، که همه جا تعارض تساقط بین امارات جز یک جا به تعبد شر تخییره و اون خبرین. بنابراین اگر دو ظاهر از کتاب الله با هم تعارض کردن تساقط بشه، پس تزاهم تعارض تساقط داره، پس جا تساقط داره، فقط خبرین تخییره، جای دیگه چیه؟ تساقط. اما در تزاهم هم تساقط میشه؟ در تزاهم تساقط میشه که هر دو رو رها کن، نه این غریق رو انقاض کن نه اون غریق رو انقاض کن، به تصور اینا همش آثار همون تفاوتی است که اونجا گفتیم. حقیقت تعارض چیه؟ حقیقت تزاحم چیه؟ این سه مطلبی که عرض کردیم از آثار و برکات آنه، نتیجه اون می شود که با تعارض چه برخوردی کنیم با تزاحم. مسئله تعارض تزاحم تکرار می کنن در فقه خیلی مورد نیازه، آثارش با هم فرق داره. ببینید یعنی نتیجه هاش خیلی با هم تفاوت پیدا کرد، نتیجه عملی با هم داره، تفاوت عملی داره. اینها رو باید خوب دانست. در اینجا محقق ناینی یه سخنی دارد که انشاءالله فردا میگیم و بحث و بررسی روش میکنیم. فردا یعنی پس فردا انشاءالله رحمان، فردا که مناسبت شهادت تعطیله.